بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب تا کنون ثابت شد به اینکه استصحاب به مقتضای ادله عبارت است از یک امر مبرمی به نام یقین که نقض او به امر غیر مبرم مثل شک جائز نیست. بنابراین شیئی که متیقن است سابقا به شک و تردید بقاء او نمیتوان رفعیت کرد. پس از بحث در اصل مطلب و حجیت استصحاب از دیدگاه شرع مقدس، مرحوم شیخ تنبیهاتی در استصحاب ذکر کرده اند که به تبع ایشون متأخر از شیخ نید این مطالب و تنبیهات را آورده اند. ما هم به تبع این بزرگان نقاطی که در استصحاب از اهمیت بیشتری برخوردار است به عنوان تنبیهات ذکر می کنیم. اولین تنبیه که نه در کلام شیخ است و نه در کلام آی آخوند و نه در کلام محقق نائینی، که به عنوان تنبیه ذکر نکرده اند، لیکن در تضاعیف کلماتشون معترف به این امر هستند، عبارت هست از این که در استصحاب لازم است وجود یقین و شک بالفعل، یعنی در زمانی که مستصحب بنا دارد که استصحاب کند متیقن را، در همون زمان هم یقین به وجود یا عدم شیئی هست سابقا و در همون زمان نیز شک در وجود یا عدم شیء لاحقا موجوده. مثلا شما الان یقین دارید که زید دیروز عالم بوده و عادل، همین الان هم در بقاء عدالت و علم زید شاکید. پس وجود این دو به عنوان دو رکن اصلی استصحاب، یعنی وجود یقین و شک در زمان استصحاب، هر دو به صورت فعلی لازم و مسلمه. منتها متعلق یقین امر سابق است و متعلق شک بقاء اون امر سابقه. اما گفتیم دیروز که لازم نیست، یقین هم متقدم بر شک باشه. اون چه که لازم است سبق متیقن بر مشکوکه. تا اینجا مسلم است و شک و تردیدی هم نیست. اما اولین تنبیه ما آن است که آیا نسبت به مستقبل اگر شک داشته باشیم استصحاب جاری می شود؟ یعنی همونطور که اگر شک ما و مشکوک ما اگر زمان بالفعل باشد استصحاب جاریه، مثل اینکه شک داریم الان در بقای طهارت صبح، آیا اگر مشکوک آینده و مستقبل باشه میتوان استصحاب جاری کرد یا خیر؟ مثلا میدانیم که الان زید و هند هر دو موجودند، آیا می شود عقد انقطاع تا 5 سال بعد خوند؟ با اینکه شک داریم آیا در آینده این دو نفر یا احدهما زنده اند ام لا، پس این را میگن استصحاب استقبالی. درست به عکس استصحاب قهقرایی. استصحاب قهقرایی آن است که متیقن بالفعل است و مشکوک سابقه. الان یقین داریم که لفظ دابه به معنی اسب مثلا، اما نمیدانیم قبلا هم به این نام بوده یا نه. به برکت یقین فعلی شک در زمان گذشته را اثبات کنیم، مشکوک گذشته و ماضی را اثبات کنیم. این می شود استصحاب قهقرایی که حجت نیست. اما استصحاب استقبالی درست به عکس اینه، متیقن زمان فعلی است و مشکوک زمانهای آینده است. آیا می توان به برکت استصحاب مشکوک آینده را اثبات کرد؟ پس بگیم الان که حیات زوجین مثلا زید و هند هر دو مسلمه، اما در آینده نسبت به حیات هر دو یا حیات احد الزوجین شک داریم استصحاب کنیم بقاء حیات این دو را در ازمنه آینده یا الان که اول زوال است فاقد ماییم، اما نمیدانیم تا آخر وقت که غروب آفتابه فقدان ما باقی است ام لا. آیا می توان نسبت به آینده مشکوک استصحاب جاری کرد که نامش استصحاب استقبالی است ام لا؟ این تنبیه نه در کلام شیخ آمده و نه متأخرین از شیخ، لیکن گفته شده است در کلامات صاحب جواهر قدس الله نفسه به مناسبت تیمم ذوی الاعذار این بحث آمده که آیا ذوی الاعذار می توانند نسبت به آینده استصحاب بقای عذر کنند و در نتیجه اول وقت تیمم کنند ام لا؟ استاد می فرمود علی القاعده جائز است استصحاب استقبالی، برای اینکه مانعی از تمسک به اطلاق لا تنقض الیقین به شک نیست. معنای این جمله آن است که شیء متیقن را به امر مرد تردید و شک نقض نکنید، خواه متیقن سابق و شک لاحق باشه و یا متیقن بالفعل و مشکوک لاحق و آینده باشه. باز هم صحیح است که بگوییم متیقن را که امر مبرم و مستحکمی است به شک و تردید نقض ننمایید. لذا ایشون میخواست بفرماید طبق اطلاق دلیل گرچه شیخ خود متأخرین ذکر نکرده اند، اما میتوان نسبت به آینده نیز عند شک در بقا در زن در آزن ازمنه آینده استصحاب بقاء متیقن را جاری کرد. ثمره این بحث در فقه کثیر ما ظاهر میشه. یکی از ثمراتش که حتی مؤید استصحاب استقبالی است عقد منقطع است. همه علما متفقند که عقد منقطع ولو برای 10 سال 15 سال مشروعه و زوجیت در طول این مدت مستمر و باقی است و پر واضح است که بقای زوجیت متوقف است بر بقای حیات زوجین. حیات زوجین را در آینده جد استصحاب اثبات میکنه و الا نه امامی است که از غیب خبر بدهد نه جبریل بر کسی نازل شده که اخبار عن الله کنه و نه نمیدانم که قوانین نجوم و تلسمات میتوانه حیات آینده کسی را اثبات کنه، اما در عین حال در بین شیعیان پاکستان متعارف است رغم لعنت دشمنان زهرا سلام الله علیها عقد پسر و دختر را هم به صورت عقد منقطع منتها 80 ساله 50 ساله اجرا می کنند و عقد دائم نمی خوانند، حتی در زوجین جوانی که لم یسبق احدهما به تزویج. خب این عقد منقطع به اعتبار ازمنه آتیه منشأ جز استصحاب استقبالی که حیات این دو را تضمین کند نداره. انقلت که چرا اطلاق ادله عقد منقطع شامل می شود چه عقد منقطع 1 ساعت را، چه 100 ساعت و 100 سال و بیش از 100 سال را، همون طوری که ازدواج دائم و بلا مدت جائز است به حسب اطلاق ادله ان نکاح و سنتی، به حسب همین اطلاق نکاح منقطع مدت دار نیز مطلقا جائز، نیاز به استصحاب حیات نداریم. قلنا در جواب عرض می کنیم که بزرگان گفتند اگر مدت عقد منقطع از تعارف حیات خارج باشد، مثل اینکه یک زن و مرد 20 ساله 500 سال عقد منقطع بخوانند، گفتند این قطعا باطله، باید مدت عقد منقطع رجاء حیات طرفین در او باشه تا بتوان عقد منقطع خوند، اما اگر مدت خلاف عادت و خارق عادت باشه گفتن این عقد منقطع من اصله باطل است، اما حالا منقلب به دوام می شود یا نه بحث دیگریه. پس از این استفاده می کنیم که مدار در صحت عقد منقطع بقای عادی حیات زوجین و راهی برای اثبات آینده زوجین جز استصحاب استقبالی نیست. این یک مورد از موارد استصحاب استقبالی که مسلم است و می شود معید برای صحت جریان استصحاب فی المستقبل قرار داد. مورد دوم نسبت به ذوی الاعذار، کسانی که در اول وقت عذر دارند، مثلا عذر از غسل و وضو دارند، حالا یا به خاطر جراحت و جبیره یا به خاطر بیماری یا به خاطر فقد الماء، چنین کسانی که در اول وقت عذر دارند می توانند استصحاب بقای عذر تا آخر وقت جاری کنند و در نتیجه در اول وقت متوسل به تیمم شوند و نماز را با تیمم بخوانند، و الا اگر استصحاب در کار نباشد مسلم است که نماز در اول وقت با عذر مشروع نخواهد بود. بیان ذلک، بیان ذلک این است که همه ما می‌دانیم اگر امری به یک طبیعی با اجزاء و شرائط تعلق گرفت، اگر یک فرد از افراد این طبیعت جامع مقدور بود، امر به اون طبیعی صحیح، زیرا مقصود از امر طلب ایجاد و طبیعت به فرد ما موجود می شود. پس اگر کسی قادر بود که طبیعی مأمور به مرکب جامع را ولو یک فرد یا 5 فرد مثلا از این طبیعی مقدور بود، امر به طبیعی جامع اجزاء و شرائط صحیحه. خب اگر این مطلب روشن شد، بیم بگیم یک کسی که اول وقت مکلف به صلات با اجزاء و شرائط و ارکان من جمله طهارت مائیه حدثیه و طهارت مائیه خبثیه می شود، این طبیعی مأمور به دارای میلیون ها فرد، اعم از افراد ارضیه و افراد طولیه ای که در طول زمان بین الظهر و المغرب ممکن الوجود باشند. خب اگر این طور شد، بنابراین اگر مکلفی عام شده به صلات الظهرین با همه اجزاء و شرائط و من جمله شرط الطهارت الحدثیه و الخبثیه، چنین کسی اگر ولو نیم ساعت به آخر وقت قادر بود بر تحصیل آب و رفع خبث و حدث به وسیله آب، چنین کسی امر به صلات با طهارت مائیه و ترابیش صحیح. برای اینکه چنین شخصی در طول بین این زمان زوال شمس تا غروب قادر است که طبیعی صلات با طهارتین را که طهارت حدثی و خبثی باشه ایجاد کنه. خب اگر قادر بود ولو نیم ساعت به آخر وقت قادر از تهیه ما و تحصیل طهارتین شد، امر به کلی چنین صلات جامعی برای او فعلیت و منجزه و پر واضحه که با وجود قدرت بر امتثال امر واقعی، نوبت به امر اضطراری نمیرسه. بنابراین صلات با تیمم که فرد اضطراری است، وقتی به او نوبت میرسه که صلات با غسل و وضو مقدور نباشه، در طول زمان و در عرض زمان، و الا اگر یک فرد هم از صلات با طهارتین مائیین مقدور باشد، نوبت به لم تجدو ما ان فتیممو نخواهد رسید. خب اکنون که این مقدمه روشن شد، میگیم کسی که اول وقت زوال فاقد الماء است، یا به خاطر جراحت و جبیره قدرت بر وضوء و غسل نداره، اما شک دارد که این عدم قدرت تا آخر وقت مستمر است ام لا، می تواند به برکت استصحاب استقبالی اثبات بقای عذر تا آخر وقت بنماید و بگوید که پس طبق استصحاب که اصل حجت است، من قادر بر طبیعی اختیاری جامع اجزاء و شرائط ندارم، پس یسوغ علیه انی غیر واجد للما فتنتقل الوظیفه الی التیمم. پس می تواند به برکت استصحاب استقبالی احراز کند عدم قدرت بر تکلیف اختیاری را، و با عدم قدرت بر طبیعی اختیاری در طول زمان منتقل شود به صلات با عود که صلات اضطراری باشه. اما اگر استصحاب استقبالی جاری نشود، ناگزیر حق ندارد که اول وقت صلات اضطراری را بخوانه، باید صبر کنه تا آخر وقت. اگر دیگه مقدور نبود صلات با طهارتین، منتقل کند به صلات با تیمم. این هم ثمره دیگر بحث استصحاب استقبالی. وللکلام تتمه، والحمد لله.